بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتظرین. با تبریک به جهت تولد وجود مقدس امام باقر علیه السلام و آرزوی اینکه خداوند از نور اون امام معصوم ما رو هرگز محروم نفرماید، بحثمون این بود که حضرت امام صادق فرمودن جنود عقل یکیش هست رفق و رفق و ضده الخرق و جنود و لشکریان جهل خرق است. شاید از خود رفق بتونیم معنی خرق رو بفهمیم. می فرماد که اگر دیدید که در یک مدارای کلی هست شخصیت دون، بدانید که نور عقل قدسی به جان دون رسیده. و اگر دیدید که نه، مقابل رفق و مدارا یک دریدگی، یک عصبیت، یک شتاب زدگی هست، لشگر شیطان میدان شخصیت دون رو گرفته است. امام رحمت الله علیه در شرح این نکته اصل حرف همین قرار میدن که بالاخره حتی شما در تجربه هم که نگاه کنید می‌بینید که آدم‌ها با مدارا بیشتر زبون هما می‌فهمن. اصلاً امورات دنیایی هم با مدارا و رفق بیشتر شکل می‌گیره و جهت پیدا می‌کنه. خب در دین هم همینطوره. دین اگه بخوایم که در جامعه و در خودمون حتی درست جا بیفتد، باید محور کار رفق باشه، مدارا، حوصله، امید، بی‌عجلگی. این رو دستور به ما میدن که اینجوری شکل بدی. اشاره به این آیه میفرمان که بالاخره خدا به پیامبرشون میفرماد برید به طرف بدترین آدمای روزگار. اما حالا با این آدم که اینقدر بده به نام فرعون و خداوند میگه بده، از هوا الی فرعون انه طغا، برید ای هارون و موسی علیهم السلام به طرف این فرعون، این طغیان کرده است، اصلا زیر بار بندگی ما نمیره. اما فقولا له قولا لینا، اما باش برخورد لین داشته باشین، به قول خودمون چماقی نکنین برخورد رو، لعله یتذکر او یخشا، بلکه بیدار شه، بترسید از کارای غلطش، متذکر بشید که راه دیگه ای هست و بترسه. یعنی ای موسی و هارون امید داشته باشید، اگه آروم آروم جلو برید فرعون به این بدی هم میشه که چی، دو حالت، لعله یتذکر که خیلی خوبه که اصلا بیدار شه که راه درست بره، نشد یخشا بترسد از این کارش. خب مبنایی که شما خودتونم میبینید وقتی دست دور به پیغمبر خدا اینجور داده میشه، پس مبنای هر گونه تبلیغ دین بر همین اساسه که طرف دلش نرم بشه، خودش با یه خاطره خوشی ارتباط با دین رو بشناسه. خودتونم میدانید اصلا با زور نمیشه، با خودمون، حالا این خودمون رو بعد عرض میکنم، نه با مردم میشه کاری کرد و نتیجه گرفت. به قول این شخصیتی است مشهور به نام مهاتما گاندی، یه روشی است پیش تیزش ساتیاگراهاست، به قول خودش میگه که شمشیر بیش از آن که نتیجه بده ضرر میده. سختم روی حرفش تا آخر عمرش واساده است، شخصیتی مشهور. کاری که تقریبا ما تو انقلابمون داشتیم، که میگم تقریبا برای اینکه ما فکر بکنیم یه کمی جنبه مهاتما گاندی افراطی است، یعنی اونجایی که هم که باید شمشیر بکشد یادم نکشد خطرناکه، ولی ما تو انقلابمون جواب تفنگا را با گل میدادیم، گل سر تفنگا میذاشتیم، مشی کلی این بود. خود فرمانده ارتش هم بعد تو مصاحباتشون گفتن، اونا که فرار کردن گفتن بوسه ها و تفنگ ها تو بوسه ها و گل ها بر سر لوله تفنگ ها 5-6 ماه ارتش قدرت مقابلش از بین بود. مصاحبه کرده بودن بعد از انقلاب. پس این در یک کلمه میشه به فرمایش امام گفت که بنای این که میفرمان اصلا پیامبر خدا خلق کل است، انک لعلا خلق عظیم، که خدا به پیامبر میفرمان به جهت همینه که با یک مدارا و سعی صدری به میدان تبلیغ دین آمدند. یه روایتی هم اینجا حالا فعل مقدمه آوردن که خان اینا تأکید کنن که حضرت خضر علیه السلام وقتی که با حضرت موسی بنا شد دیگه از هم جدا شد، حضرت موسی تقاضای یک دستورالعملی کردن از حضرت خضر که خب ما چه کار کنیم که تو وادی بصیرت شما بالاخره وارد شی. موسی پیغمبر است در حوزه خودش که پیغمبر است و شریعت دارد و بصیرت دارد. تقاضای حضرت موسی از این جهت نیست، از اون جهت که از اون علوم و حیطه‌ای که خضر علیه السلام داره میگه اصلا میشه ما وارد شیم؟ چون معلوم شد نمیشه. حضرت خضر به موسی ثابت کردن نمیتونی، لن تستتی، تو اصلا وسعت و استطاعت این حوزه اندیشه را نداری در عین اینکه شریعت داری یا پیامبری. حضرت موسی که تقاضا میکنن معلومه که حضرت خضر با این دستورالعملشون میخوام بگن که میشه هم از این حوزه برخوردار بشی، درسته حالا دیگه رفوزه شدی به این معنای من البته. حالا دستورالعملی که حضرت خضر میدن، یکی این که کسی را به گناه سرزنش مکن، لا تعیر، یعنی طرف گناه رو سرزنش بکنه، طرف گناهکار خورد نکن با گناه. گناه که همیشه بده، اما گناهکار عین گناهه یا بعد ممکنه آدم بشه عوض بشه. کسی را به گناه سرزنش نکن. و محبوب ترین امور نزد خدا سه چیز است، این سه تا را رعایت کن. یک، میان روی در هنگام قناع. وقتی وضعیت خوبه هنره دینست که کنترل کنی خود، ریختپاش نکنی، این ریختپاش تو رو از بین میبره. حالا چون بحثمون نیست روش بحث نمیکن. دو، عف هنگام قدرت. عف در هنگام قدرت اصلاح شخص میکنه، پر روش نمیکنه. سه، رفق با بندگان که رو این حضرت نظر ده. با بندگان خدا باید که مدارا کنی. بعد میفرماند هیچ کس رفق نکند با کسی در دنیا مگر آن که خدا با اون مرافقت کند. این قاعده است. حالا خدا با کسی مرافقت و مدارا میکند، آروم آروم میاردش در حیطه بندگی که این با اون مدارا کنه. من اگه بتونم به شما بگم که عمده مشکلاتی که ما برای خودمون و بقیه به وجود میاریم رو همینه که مدارا با بندگان رو یادمون میره. اومنم جواب میده ولی بازم عمل نمیکنه. صحبت حضرت تمام کنیم، بعد میفرماند رأس الحکمت مخافت الله. ای موسی، اگه میخوای ببینی خیلی میفهمی یا نه، ببین خیلی از خدا میترسی یا نه. حکمت این نیست که آدم خیلی چیز حالیش باشه، حکمت نیست که حال عالیه داشته باشه، نه قال حجم دار. اگه دیدین یه کسی از خدا ترس داره، بدونین که این حکیم است. حکیمی نمیگن. امام رحمت الله علیه طبق روششون همیشه این دستگاه خودشون رو ول نمی کنن. که خب مبنای تمام اخلاقیات باید فطرت باشه. چرا؟ چون اگه ما این خلق خوب عین جان ما نباشد، از طریق این خلق خوب نمی پروریم. این بعضی خلقا هست خوبه اما به جان ما وصل نیست. این خیلی مهم. اصلا عرض کردم تو این کتاب ارزش این کتاب به این تیترش است که میرسونه من و شما را به این مسئله که ببین این رفق عین جان توه یا بار جان توه. اگه رسیدیم که رفق عین جان ماست، در واقع با رفق بر مردم خود برینمون رو تکرار میکنیم. یعنی به یه خود اصیل تری که خود اصیل ماست دست پیدا میکنیم. دوام برهان میارن تو این تیک. میگن خب تو میدونی که رحمت اصل عالم است. خدا با رحمتش عالم رو خلق کرد. به بسم الله خلق السماوات والارض. که بسم الله که چیه؟ الرحمن الرحیم. یعنی مبنای خلقت رحمانیت حق است. قلبی که درش رحمت هست، پس جلوه رحمت رحمانی حق است و بر اساس سرشت خودشه. التفات بفرما. شما مگه مبنای خلقت همه و خودتون رحمت حق نیست؟ خب حالا اگه رحمت بر قلب شما تجلی کردست رحمت حق، پس در واقع به سرشت خودتون برگشتید. حالا به سرشت خودتون که برگشتید و رحمت رحمانی حق در قلب شما جلوه کردست، خب حالا با خلق خدا از سر رحمت و مدارا رفتار میکنید. توصیه اخلاقیشو بعد از این باید حفظ کنیم. اول باید روشن بشه که من بر اساس رحمت به خلق منم و بر اساس غضب به خلق نمنم. بغض به خلق دوری از خودم است. قوم فرعیاتش برادون وقت انشاءالله جا خودش حل میشه که حتی از حیفم میاد اون فرعیاتو بگم حیطه بحث میمیره دست دست. خب حالا با این دید میگیم هر چه بیشتر به خلق عطوفت داشته باشیم به فطرت خودمون هستیم و هر چه به خلق غضب داشته باشیم بر جدایی و دوگانگی از خودمون هستیم. اینجا باب بحث باز میشه که حالا این روایت های که ائمه ما به ما کمک کردند و برای ما گفتن ذهن ما را خوب تقویت میکنه. قال الباقر علیه السلام ان الله رفیق یحب الرفق. خدا رفیق یعنی خیلی مدارا میکنید با بندگانش. خب دوست دارید شما مدارا کنید، حالا داشته باشید. و یعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. و اون چه که عطا میکنه بر اساس رفق و مدارا عطا نمیکنه بر اساس عنف، یعنی درشتی. مثال میزنی بچه شما یه کار غلط کردی، خب کار غلط ها باید تونشین باش نیکن. کار غلط غلط هم نیست که باش تونشین، اگرم به خاطر خدا به خاطر این غلطش دعواش کنیم خدا کمکمون میکنه. این مثل میخوام فرضای این روایت ترس کنم. اما حالا اگه میگه که خب اگه بتونی همین کار غلط بچه را برا خدا با مدارا متذکر بشه، یه حالا بیشتر خدا بهت کمک میکنه. متوجه چنجی شد؟ یعنی بحث اینه که کار الهیست، هر دوش هم الهیست، یعنی هم عنف الهی باشه هم رفق الهی باشه. میگه تو دستگاه رفق بیشتر بچه میشه. حالا چقدر داریم، حالا من حیفم میاد بحثا ببرمش تو مثالای طولانی، ولی خب البته خودتون میدونید رفق یک مبارزه با نفس سنگین میخواد. حالا میفرماد اگه تونستی با رفق زندگی رو شکل بدی دریچه های از حقیقت به قلبت باز میشه که واقعا با هیچی دیگه باده میشه. باز روایت هست از امام صادق علیه السلام، من کان رفیقا فی امرهی نال ما یرید من الناس. اگه کسی در کارش اهل مدارا باشید، با مدارا حرف بزنه، با آرامش تذکر بده، اون چه که میخواد از مردم رو به دست میارید. خودتون دیگه از امام عجیب تر شما نیدید. امام یه خوبی در این مردم میدیم، اون وقتی که برخلاف دل امام به بنی صدر رای دادن. امام که بعد فرمودن من هرگز به بنی صدر رای ندادم، اکثر مردم هم به بنی صدر رای دادن، امام یه ذره با این مردم تندی نکرد. چرا؟ چون حالا میگیم برای این که خدا به قلب امام تجلی رحمانیشو انداخته بود، بعد امام با این جلوه رحمانی به مردم نگاه میکنه و جنبه های خب همین مردم که اونجام اشتباه کردن به بنی صدرم رای دادن، رای خوبی هم دادن، ولی وقتی آدم خوب ببیندشون بعدید همین ها متنبه شدن، خیلی متنبه شدن، بعدم به رجایی رای دادن، بیشترم رای دادن. این خیلی خداییست که آدم قلبش رو بتونه به جایی برسونه که رحمانیت الهی را به مردم عرضه کنه. خب حالا بعدی های مردم رو نمیگه خوبن، اما مردم خوب و که خوبند رو یه کاری بکنه از این بدی جداشن، نه بدی ها تو سرشون بزنه تا قفلشون کنه به این بدی که آقا تو دیگه آدم نمیشی، یا بدی یا کافری یا خائنی یا این روحیه مشیه دین نیست. حالا نمونه میاریم، پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله میفرمان هر که از رفق محروم شد از خیر محروم شد. بعضی آدم ها دیم خوبن، دلشون هم میخواد خوبی کنن، اما با نیش خوبی میکنن. خب میگن که اینا خیر نمیبینن، دلسوزیم ما، خودمون میگم گاهی، اما خب با نیش و گنده گفتن و اینا. حضرت میفرمان اگه کسی از رفق محروم شد از خیر محروم میشه، عملا اون خیری که باید نصیبش بشه نمیشه. دوباره دقت کنیم، این خطرناکه. اروپایی ها دروغ میگن، ما میگن رفق دارن، اونا اصلا گناه زیر پا گذاشتن. اروپایی ها اصلا بدی را بد نمیدونن، این روش انبیا نیست. باید بدی را بد دونست، ولی با بدی چطور برخورد کرد؟ با بدی تون، با بدا آروم، با بدا آروم باید برخورد. چون میخوام روایت را نتیجه بدم خیلی مثال نزنم. باز قال الباقر من قسم له الرفق قسم له الایمان. حالا شروع شد نکتهای دقیق. اگه کسی رفق نصیبش شده است، ایمان نصیبش شده است. پس از اینجا تو ذهن عزیزان باید بیاد یه رابطه بین رفق و ایمان هست، مدارا، ملاتفت، دوست داشتن و ایمان. این دوتا رو باید به هم ببینید چطوری میخوایم ربطش بدیم. آیا یعنی اگه کسی را که بدی کرده است ما بهش تذکر بدیم، بدیشو بهش تذکر بدیم، این با رفق در تضاد است؟ نه، حتی اگر که دیگه حکمش قتل است، بالاخره کسی که قتل انجام داده است حکمش قتل است. خدمت آیت الله حسن زاده حفظه الله تعالی بودیم، خیلی این عجیبه، سینا با این کارا به جایی رسیدن. حمید اشرف رو کشته بودن شب قبلش. حمید اشرف رئیس شاخه نظامی منافقا کشته بودندش. بعد ما فرداش خدمت ایشون بودیم، فرمودن من تا نصف شب گریه میکردم برای اینکه این بچه همشون. حمید اشرف قاتل، این همه کشته از مرد بچه مسلمان. بعد گفتن پسرم اومدن، گفت پسرم اومد گفت بابا میگه آدم خوبی بود. گفتم نه بابا، قصه میخورم چرا همچی شد که با کشندش. من نمیگم چرا کشتندش، هیچ راهی هم نبود، اما چرا همچی شد که کشتندش. من قصه میخورم، آیا من تقصیر کار نبودم؟ آیا نمیشد یه کاری کنیم که اینجور نشد؟ نه اینکه حالا که اینجور شده، اگه جناب عالی یکی را کشتی یا آدم کاف آدم بدم کشتی دیگه خب باید بکشنده. ولکن فی القصاص حیاتون یا اول الالباب. اما خب بحث این نیست که رفق یعنی این که شما را که یکی را کشتی میگن آقا نکشینش، نه، یکی از حکماش کشتن نیست که مثلا صاحبان دم از ندن. اما بالاخره باید قصه خورد، باید آدم حال نیاد که یه همچی حادثه ای پیش میاد. باز روایت داشته باشیم تا ببینیم چی میشه. باز امام باقر علیه السلام میفرماند و انه لکل شیء قفلا فقفل الایمان رفق. هر چیزی یه قفلی داره، تا اونا با نکنی واردش نمیشه. میگه قفل ایمان رفق است. اگه نتونی رفق قوا کنی، یعنی وارد رفق نشی، وارد ایمان نمیشی. یعنی آدم باید مشیش این باشه که آروم آروم. استاد ما رحمت الله علیه آیت الله بهادین می‌فرمودند که بیشترین پاداشا به پیامبر خدا میدن به جهت مدارا با خلیفه دوم. شما تو کتابای اهل سنت خصوصیات خلیفه دوم رو بخونید، نه تو کتابای ما. با از قول ابن عباسی که خود اهل سنت نقل کردن، میگن که ابن عباس یه بار با خلیفه دوم روبرو شد، گفت شنیدم تو فلان چیزا گفتی، چرا جلو منه؟ با گفت از بس تو عصبانی و خشن و خطرناک. خود یه چیزای خدا امیرالمومنین تو خطبه شیخ شقیه میگن مثل شطوری است که اگه افسارش تو بینیش که اگه بکشی بینیش پاره میکنه دمیره، اگه سوارش بشی میندازه تو در. یه همچی روحیه‌ای با این خصوصیات ایشون میفرمودن هنر پیامبر این که با اینم مدارا میکنه. خیلی عجیب است، قدرت پیامبر بی نهایت بوده است. با این آدم مدارا کردن طبق اخباری که به ما رسیده است یه قدرت عجیبی بخواه. حالا این روایت وسیع‌تره، میفرماد که ایمان یه قفلی داره به نام رفق. اگه این قفل وا کردی، حالا التفات بفهمه، یک، آنی که با مردم با عباد خدا انس گرفتی، آروم آروم با خدا انس میگیری. دقت کنید، حالا دقت، بعد که با خدا انس گرفتی معارف الهی میرسه به شما. معارف الهی اگه رسید به شما، خوب راست راستی ایمان، ایمان نور هست غیر اطلاع هست. کسی انشاءالله به مقام ایمان برسد خیلی چیزی گیرش اومده. این روایت میگه، میگه باید آروم آروم بری جلو بری جلو تا به مقام ارتباط با خدا برسید. در مقام ارتباط با خدا ایمان نصیبت میشه. چطوری به ارتباط خدا میرسی؟ از طریق رفق. این جمله را بخونم، میفرمان که پس چون با، حالا این طرفش، با نفس خود مدارا کردی، سر به سر خودت نذاشتی. بابا نمی، حالا باید نفس را نباید خیلی اذیت کرد تو سیر و سلوک. حالا بنده این طرف ما نمیتونم مثلا طرف کنم، نمیتونم حالا روز مستحب بگیری، نباید گفت یه خاک بر سرم، من بدبخت شدم، چی کارش داری؟ اون نمیتونه بگیری، برش کن خود، یعنی خودت به خودت کار به من، یعنی سر به سر خودمونم نباید بذاریم. خب اگه سر به سر خودمون گذاشتیم از عبادات متنفر میشی، به جای اینکه به ایمان برسی به کفر میرسی، کم هم نداشتی از این آدمو. اینجا میفرمان پس چون با نفس مدارا نمودی، نفس به عبادت محبت پیدا میکنه. پس دوست میداره عبادت. خیلی سختش نگرفتی، آقا رسیدی مستحبات رو بگو، میشستی نکن. بعدن یواشاش میگه خب حالا که رسیدم خود انجام بدم. اما اگه از اول ترسوندی، ما سخت گرفتیم، اینا اصلا آنی که میاد یاد مستحبات بیاد، یاد اون سختی هم میاد، ولش کن. نه آقا بلند تونستی نماز شب دا بخون، نتونستی نخون، تونستی صبح زود بلند شو نماز دا بخون، نتونستی صبح دیر نماز دا بخون. بالاخره تا اونجا که بد رخصت دادن تو سر به سر خودت نگذار. رخصت دادن دیگه، گفتن تا دم آفتاب میتونی نماز دا بخونی. خب آدم یواش یواش، آخه دل آدم آماده میشه برای بالاها اگه سخت بجنه. حالا من جمله رو بخونم، پس اگه انس به عبادت گرفت، انس به حق میگیره یا نه؟ یواش یواش، انس به حق که گرفت، خب حق که دوست داشت، ارتباط با حق معرفت میاره، معرفت ایمان میاره. اینه که امام صادق به اون عمر ابن حنزله، اون روایت طولانی است تو خود اصول کافی که حضرت یه قصه ای برای عمر ابن حنزله میگن، میگن که عمر ابن سر به سر این شیعوایی ما نگذار، چیزایی که تو میتونی دو ساعت واسی و عبادت کنی، سوره بقره رو تو مستحباتت بخونی، نباید به اینا بگو، اینا نمیکشن ظاهرا. خب می مردی شما میدونید که مثلا در شرح حال عرفای بزرگ داریم که مثلا پیرمرد 70 ساله یه مرتبه 10 ساعت وام سر عبادت میکرده، جوونه فکر میکردن که میتونن. بابا این پیرمرد 70 ساله با نیروی عشق داره کار میکنه، تو با نیروی اراده شخصی تو نیم ساعت هم نمیتونی واسی. اینجا نباید خودت مقایسه کنی یا سرکوب بکنی، این غلبه دارد عشق بر شخصیت و هیکلش، شما هنوز در تاتی تاتی فکری. بعد این عمر ابن حنزله از اینها بود است دیگه، بعد مؤمنین رو تشویق میکرد آقا چرا نشستین، یا علی حضرت اون قصه رو میگن که یا اون مسیحیه که مسلمون شد رو یا رو هر آن دم صبح نصف شب رو آقا پس تو که مسلمون شد چرا میگه بریم مسجد، اردش بیچاره به مسجد اون میشستند و نماز صبح خونده اینا، گفت آقا کجا میخوای بری، ها چهار ترکت نماز بخونی زور میشه، زور هم بخونی چرا میخواست مسلمون بشه، واسه زور واسه گفت آقا دو دقیقه واسه عصر است، عصر و زور جدا میخوندن عصر هم بخون، بعدش هم گفت خب وقتی نمونده است تا مغرب و عشا، مغرب ده بخون یه خودم مستحب بخون، عشا بعد برو. فردا صبح که رفت گفت مؤمن مسجد، گفت میدونی نه من عیال بارم، خب کار در این موزه